أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائه أجمعين. بحث أصول که بر اساس متن کفایه ما پیش می رفتیم به بحث عام و خاص رسید، اگرچه چند فصلش رو در بحث گذشته بیان کرده بودیم، اما چون مثل مطلب است و الان ابتدا مناسب تره که بحث رو از ابتدا داشته باشیم. برمو آقون در سه فصل اول عام و خاص یک خودیاتی رو بیان می فرمایند در جنبه بحث عام. فصل اولشون در رابطه با تعریف عام که می فرمایند که دیگران تعریف هایی کردند، منتها این تعریف ها همش تعریف های لفظی است که در جواب ما شارحه میاد، نه در جواب ما حقیقیه. تعریف حقیقی نیست. تعریف حقیقی خب اونیست که با جنس و فصل یا سنجنس از عام و اینها بیاد و خود معذف مفهومش روشن نباشه. اما شما میگوان که معنای عام واضح‌تر است از این تعریفایی که گفتن، هم از جهت مفهومی هم از جهت مصداقی که چه چیزهایی حال عام هستش. از این جهتشون باید که چون تعریف حقیقی نیست، اشکالایی کردن بر این تعریف ها که گاهی جامع نیست، مانع نیست. این عدم جامعیتش به لحاظ انطباقش به غیر اون افراد و مانعیت عدم مانعیتش هم به همین صورت. غرض از این تعاریف این است که ما مصادیق عام رو به دست بیاریم، چون احکام بر مصادیق وارد میشه نه بر خود مفهوم عام. این طور نیست که ما سر مفهوم العام رو محور بحث قرار بدیم، چون مفهوم احکام بهش بار نمیشه. اونی که احکامی بهش بار میشه و تخصیص میاد روش و اینکه حالا مباحث بعدی که مثلا میشه در فصول بعد عمدتاً بر مصادیقه که حیطه دلالت مصادیق و عموم چقدر کل و امثال اینا الافلام در حال جمع معرفه به الافلام یا مفتد معرفه به الافلام و امثال اینا. این در حال یک بحث در فصل اول. بحث دوم تقسیم عام است به عام جمعی و مجموعی و بدلی. به نظر مرحوم آخوند این اقسام به لحاظ اختلاف حکم است، یعنی احکامی که بار میشه بر این مصادیق، گاهی این حکم به لحاظ جمعی افراد خواهد بود و گاهی به لحاظ مجموع، گاهی برحال فرد علل بدل، و الا میخواهی که مفهوم عام در همه این سه قسم یکیه و اون به این صورته که مفهوم شامل همه اون چیزی می شود که قابلیت دارد که بر آن منطبق بشه. خب این معنا در همه این اقسام مشترکه، منتها اختلاف به لحاظ تعلق حکمه که گاهی حکم به لحاظ در واقع تک تک افراد منتها با یک لفظ واحد در عام جمعی این چنینه، لفظ واحده اما در واقع حالا تعبیر در مقام سرود این حکم به تک تک افراد در حال چیز میشه منشعب میشه، در عام مجموعی هم حکم واحده و هم محکوم واحد است، به این معنی که بر یک مجموعی یک حکم بار میشه که اگر یکی از اون افراد مجموع اون حکم رو انجام نده این حکم باشد باطل. در عام بدلی هم در واقع حکم بر فرد ماست از این نظر که قابلیت انطباق بر هر فردی داره، از این نظر گفته میشه عامه. پس ایشون نظر شریفشون این است که ما در عام این احکامی که به هر حال اختلاف داره نه به لحاظ این مصادیق عامه، بلکه به لحاظ یعنی ما این چقدر رو از الفاظ نمیگیریم، از حکم میگیریم. بنابراین در نتیجه این بحث میشه که لفظ عشره و امثال اینها اعداد چون صلاحیت نداره که در کل واحد از افراد منطبق بشه، لذا تعریف عام بر آن صادق نیست، چون عام به گونه ایست که باید بر کل افراد به نوعی منطبق بشه. این مقصد فصل اول. فصل دوم بگان که برای اون هم از جهت لغت و هم در شعر یک الفاظ خاصی بر حال مقرنده، همونطور که برای خصوص. این که حالا بعضی ها گفتن در عموم بر حال خاص قطعا مورد توجه هست و مراد گوینده هست، بس چه خصوصیتی داره چه لزومی داره که ما لفظ عام رو براش لفظی قائل بشیم؟ ایشون حال که این حرف اصلا درست نیست، با اینکه حالا این قاعده هم به نوعی گفته اما من عام لاغت خبس، حالا این دلیل نشید که ما الفاظ عام نشه باشیم یا استعمالات عامه نداشته باشیم. بنابراین این که متیقن این است که خاص اراده میشیم دلیل نمیشه که ما برای عام الفاظ مخصوصی نداشته باشیم. و همینطور این که گفته شده که تخصیص مشهور است، حالا بگیم پس عام در عمومش و مجاز نه نه موجب کثرت مجاز نمیشه. تو ملازمه نیست بین تخصیص و مجازیت. اگرم ما ملازمه را قائل بشیم که چه اشکال داره، با قرینه قائل بشیم که مجاز، قرار نیست که تخصیص با عموم تنافی نداره، که همونطور که مفاد عموم مفاد حقیقی معنیش اینه، مفاد تخصیص هم در حال همون حقیقی است، اونجا در یک حیطه محدود. این هم مفاد فصل دوم ایشون. فصل سوم، چون این سه تا فصل تقریبا در عام خاص است یعنی مرتبط هستن، این رو با هم دیگه بیان میکنم. پس در دلالت نکره در سیاق نفی یا نهی بر عمومه، که آیا دلالت بر عموم میکنه یا نه، این شما که بحثی نیست که حتما دلالت بر عموم میکنه. دلیلش هم اینه، چون مفاد حالا نفی یا نهی که زجره این است که طبیعت محقق نشه، خب روشن طبیعت منعدم میشه به انعدام همه افرادش. اگر یه فردی موجود بشه نفی طبیعت یا نهی از طبیعت معنا نداره، لذا دلالت بر عموم میکنه. اون تا دلالتش بر عموم متفرع بر این است که ما اون طبیعت رو یک طبیعت مرسله بگیریم، یعنی احراز بکنیم که گوینده اون مفعول الف لام رو، اون نفی یا نهی را مرسله اراده کرده نه مبهمه. ولی اگر مبهمه باشه ما باید قدر متیقن اخذ بکنیم، قدر متیقن اون مصادیقی که این طبیعت هر میتواند مراد خلاصه گوینده باشه، نه اونی که این طبیعت صلاحیت داره بر اون منطبق باشه. چون گاهی خود طبیعت به حسب ظاهر خود طبیعت قابلیت انطباق بر همه افراد واقعی شده، اما گوینده این رو اراده نکرده و مبهم استعمال کرده. پس همین که خود طبیعت جدای از این استعمال مبهمه، نمیتونی اینو گردن گوینده بزنی، پس باید احراز بزنی. حالا احرازش از کجاست اون بحث دیگه است، اینو دیگه مرحوم آخوند بیان نمیکنه، که عمدتاً باید با مقدمات حکمت ما مرسل بودن رو برحال احراز بکنیم. و
این مسئله یعنی اصل در بحث ابهام، نه اصل در بحث ارکان میاد و
اثبات. ایشون میفهمن که در ادامه باید که دلالتش بر عموم این دلالت عقلی که به این معنی که عقل این رو درک میکنه که گوینده از این نکره عام رو اراده کرده. بله
عقل اخر رو نمیرسیم
خود بله این معنا به صورت وضعی نیست، دلالت وضعی نیست، دلالت است که بر اساس درک عقل. حالا این درک عقل به نظر نیست که همون مسئله مقدمات حکمت رو این گونه ایشون دارن بیان میکنن که ما باید با مقدمات حکمت احراز بکنیم که این طبیعت مرسله است که ازش عام اراده شده. و الا اگر ما این دلت عقلی رو یا مقدمات حکمت رو نداشته باشیم، چون بعضی ها بین مقدمات حکمت و دلت عقلی سرقی گذاشن، اما ما از کلمات مرحوم آخوند این فرق رو نمیفهمیم، عمدتا همون مقدمات حکمت رو ایشون در نظر داریم. لذا برای که منافات هم نداره که ما از این نکره دستی آقا نفیا نهی عموم بفهمیم، با اینکه این نکره یک قیفی بخوره، چون مقصود اون نکره ایست که در کلام میاد، حالا هر گونه باشه، یا مجرد از صفت یا با صفت، مثل این که در لفظ کل هم چیزی دیگه، لفظ کل اتفاق عموم میکنه، اونتا اراده عموم از آن متفرده و اینست که مدخولش چگونه باشه. اکشن کل عالم گاهی میگه، گاهی میگه اکشن کل عالم عادل. برابر این ما باید اون مدخول رو ملاحظه بکنیم که چگونه به کار گرفته میشه. در پایان بحث جمع محلای به الفلام یا مفرد محلای معرفه الفلام رو مطرح میکنن که آیا اینا هم از الفاظ مفید برای عموم هست یا نیست. ابتداعا ایشون این رو قبول میکنه که ما از این خلاصه جمع محلای و الفلام یا مفرد محلای و الفلام عموم رو استفاده میکنیم، که البته خب با همون بحثی که در باره کل گفتیم که منافات نداره که این مدخول صفتی هم داشته باشه، یا امثال صفت استثنایی شرطی امثال اینها داشته باشه. این که حالا گاهی اطلاع گفته میشه و حال تخصیص زده میشه در تقیید این آیا این اطلاق حقیقیه، میخواه این اطلاق تسامحیه، مثل زیق فمن زکیه، که میخواد بگی که از اول مراد گوینده اون مفاد برحال محدود و تخصیصیه. این اطلاع ایشون بیان میکنن، بعد میخواهن که دلالت جمع یا مفرد محلای و الفلام این مبتنی بر قرینه حکمت. ما ابتدا هم نمیتونیم بگیم این جمع معرفت و الفلام یا مفرد وضع بر عموم داره، این رو تقریباً دارن بیان میکنن، دلالت بر عموم میکنه مدعا با قرینه حکمت یا استثناء اهل الله البی اصلا بعد قرینه حکمت باشه که این اعتبار عموم میکنه، یا به هر حال اوفو بالعقود، یا ان الانسان لکفر الا الذين امنوا، اینجا الا اعتبار عموم میکنه که ان الانسان ازش حال عموم استفاده شده. دلیلشون هم نیست که نه لام نه مدخول لام و نه مرکب از لام و مدخولش اینها هیچ کدوم وضع برای عموم نشده. خب ما عمدتاً در بحثی که داشتیم سعی میکردیم که یکی دو کلام از کلمات هر بزرگان معاصر رو در حال عرض بکنیم بر محور کلام مرحوم آخون، این اونجایی که در حال این بزرگواران در حال نظری دارن، بعد اون در پایان نظر خود رو اگر چیز خاصی بود در حال عرض میکردیم، یا در حال بعضی از این فرمایشات رو بهش تکیه میکنه. امام در این جان زن علی یکی دو تا بحث دارن. مطلب اولی که میفهمن این است که ما باید بین عموم وضعی و عموم اطلاقی فرق بزن. مرحوم آخوند بین این دوتا فرقی قائل نیست. این فرمایششون در برابر فرمایش مرحوم آخونده. ایشون اصلا باید که ما به نوعی اصلا عموم اطلاقی نداریم. این تعبیر عموم اطلاقی، عموم به دو قسم تقسیم میشه، عموم وضعی و عموم اطلاقی، اصلا این حرف درستی نیست. ما فقط عموم به هر حال وضعی داریم. دلیلش این است که طبیعت صرفه این تصور اون موجب تصور افراد نمیشه، چون در اطلاقات اینجوریه دیگه، اطلاق روی طبیعت نیست. گوینده کلامی که میگه ما ازش اطلاق رو میفهمیم، این در واقع اینجوری نیست، این طبیعت رو به کار بسته. خب حالا این طبیعت خود استعمالش آیا ناظر به افراد هست یا نیست؟ شما که من ناظر به افراد نیست، طبیعت فقط خودش رو نشون میده. هیچگاه وضع طبیعت و توجه به برحال افراد نیست. الفاظی هم که برای طبیعت وضع شدن مثل رجل، امرأه، اینا همینطور اسماء اجناس و ایشون باید که برای این طبیعت اصلا به افراد توجه نده. بعد همان که انتقال از طبیعت به افراد غیر از حکایت از افراد نیست. این دو تا مسئله. خب ما قائلیم به این که طبیعت متحد با افراده، طبیعت موجود است به وجود افراد، طبیعت وجود جدایی نداره، همونطور که رجل همدانی گفت. اما این غیر از حکایت، حکایت یک مسئله دیگر است، توجه دیگری را می طلبه که گوینده با توجهش به توجه مجددش به طبیعت اون رو حکایت از افراد بکنه، ولی صرف استعمال طبیعت این موجب حکایت از خلاصه افراد نیست، تا انتقال دیگران از استعمال این طبیعت به افراد بشه. انتقال عمدتاً مال دیگرانه، حکایت مال خود گوینده است. ایشون میگه که حکایت غیر از انتقال در هر دو و ها طبیعت دل به بر افراد نداره. خلاصه جواب
یعنی میشه حکایت در چیزی بشه برای دلالت نداشته باشه وقتی حکایت
مایه یه تصاری. خب بله، اگر حکایت باشه انتقال هم هست، اما بحث این هست که صرف استعمال حکایت رو میاده یا نه. ایشون وقت نمیاده تا ما بگیم استعمال در عموم شده، این مطلق استعمال در عموم شده برخلاف عام، که عام اصلا وضع برای افراد شده، عموم شده، اما مطلق نه. لذا بین مطلق و عام این فرق اساسی هست که در عموم اطلاقی اگر به طور مسامحی بخواییم عموم را بر مطلقی حمل بکنیم اونجا نیاز به مقدمات حکمت و اینها داریم. صرف لفظ مطلق دلالت بر عام نمی کنه، برخلاف الفاظ عموم که خودش فی حد ذات ها دلالت می کنه. بنابراین ایشون این رو اولا نفهمند که حقیقت اطلاق متقبه و این است که طبیعت موضوع حکم بشه. این کلام در برابر کلام مرحوم آخونده، مرحوم آخون فرمودن که عام هم با حکم در طبعت عمومیت داره. مرحوم امام و دیگران این رو بیان میکنن که نه، اصلا لفظ عام داره بر عموم میکنه، چه حکمی باشه چه حکمی نباشه، چون اساسا حکم بر یک موضوعیه دیگه. مراد از حکم متفرع بر این است که ما از اون موضوع چه اراده کرده باشیم. نمیشه مراد از حکم را متفرع بکنیم بعد متأخر. همیشه اون مصادیق حکم قبل از حکم باید مورد توجه قرار بگیریم. به تعبیری که این مقداری حالا جنبه علمی تر بشه که این رو بیان نکردم اما ازش استفاده میشه، مقام ثبوت قبل از مقام اثبات. دلالت عام بر عموم باید در مقام ثبوت احراز بشه تا مقام اثبات که مقام حکمه. نظر مرحوم امام اینه که به هر حال این که مرحوم آخوند فرمود ما عام را بعد از حکم میفهمیم، قبل از حکم دلالت نداره، حال که این حرف درست نیست و در واقع این رو تصحیح نمی کنن. این رو دارن بیان می کنن که این یه تناقضیه. چرا؟ چون دلالت عام بر عموم دلالت وضعیه، دلالت وضعیه اصلا نظر به حکم نداره. یه موضوع الله این لفظ چیه؟ شما میخوایی این اول میگی دلالت وضعیه، بعدش هم میگی که این دلالت وضعیه متفرده بر استعمال حکم اینا، این با هم دیگه خلاصه جور در نمیاد. پس جامعی بین اطلاق و عموم ما نداریم. عام رو اینطوری میتونیم ما به هر حال تعریف بکنیم که اونیست که دلالت میکنه بر تمام مصادیق مدخولش، از اون خلاصه مصادیقی که قابلیت انطباق بر اونها رو داده. عام اون لفظی است که دلالت بر تمام مصادیق مدخولش میکنه که قابلیت انطباق این مدخول بر اونها داده. این کلام خیلی جالبه، کلام این رو ما بررسی میکنیم انشاءالله. این تعریف خوبیه که در واقع وقتی اینو بیان میکنیم دیگه اشعره خود به خود خارج میشه، چون اشعره بر همه اون مدخول تک تک دلالت نمی کنه، فقط بر اشعره دلالت میکنه، بس دیگه این عام نمیشه. خب این کلام اول مرحوم امام رضوان الله علیه. دو تا سه تا مسئله دیگه هم دارم که حالا انشاءالله در جلسه آینده این دو سه تا مسئله شون رو ادامه خواهیم داد. اصلا الله خانم نامه سیمون ماشاءالله.